کاروان زهر.
سلام، من مرسلین رسلا شما را به برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در این برنامه می شنویم که در شماری از ولایت ها جوانان به دلیل بیکاری به جمع‌آوری و فروش بوته اومان را آوردن.
یا ما که اصلا کش نمیشه، او طبیعی است، در کوه می باشه و جمع‌آوری از دیگه به خود ما میریم، از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم.
در یک گزارش خواهیم شنید که چگونه اعضای خانواده خود را از اعتیاد به مواد مخدر نگه داریم.
زمانی که یک طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره.
یک دکتر متخصص برای ما خواهد گفت که چرا اعتیاد به مواد مخدر روند عملیات جراحی را برهم میزند.
در مریضای معتاد، در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است.
قیس احمد میگوید با معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه و سرمایه‌اش را از دست داد.
وقتی که معتاد شدم، موتر داشتم، سه تا یام رفت از پیشم.
مجید هنگام سفر به خارج از کشور در میدان هوایی بازداشت می شود. علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
قماندان سر، من ایلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟
در نخست می پردازیم به کاروبار بوته اومان در افغانستان. جمع‌آوری بوته اومان از کوه‌ها به مصروفیت کاری و منبع عاید مالی برای تعداد از باشندگان ولایت‌های مرکزی و غربی کشور مبدل شده است. شماری از باشندگان این ولایت‌ها می‌گویند بوته اومان را از کوه‌ها جمع‌آوری می‌کنند. قاچاقبران با خرید این بوته آن را به ولایت‌های کندهار، هلمند و فرا می‌برند. مسئولان محلی حکومت طالبان در غور میگویند در ماه‌های اخیر بیش از 100 تن بومان را در این ولایت کشف کردند که قرار بود برای تولید مواد مخدر از آن استفاده شود. بیشتر در گزارش همکار ما.
بوته بومان که در برخی مناطق کوهستانی افغانستان به گونه وحشی میروید و مردم محل آن را با نام یامه میشناسند، در سالهای اخیر از آن در تولید هیروئین و شیشه استفاده میشود. باشندگان ولایت غور میگویند جمع‌آوری بوته ومان از کوه به مصروفیت کاری شماری از جوانانی مبدل شده که بیکارند و عاید دیگری ندارند. احمد ولی باشنده ولسوالی مرغاب غور به رادیو آزادی گفت که با بیکار شدن بیشتر جوانان، آنان به جمع‌آوری بوته ومان روی آوردند و فروش این بوته به منبع درآمد مالی به آنان مبدل شده است.
یا ما کوه اصلا کش نمیشه، او طبیعی است، در کوه می باشه و جمع‌آوری از دیگه به خود ما میریم، از کجا میکنیم، باز اون رو میاریم به فروش میرسونیم. او گپ چی میشه؟ به دیگ جوشانش همراه دیزل و نمک و تیزاب گپا این بدون رقم فروخته میشه. یکی تر که تازه از کوه میآورن اور میفروشن، باز یکی دیگه خشک ازی تقریبا به 400 روپیه، منش به تر ازی به 100-150 روپیه به اون قدر فروخته میشه.
نور احمد که در فیروزکوه مرکز ولایت غور سرگرم خرید و فروش بوته ومان است میگوید این بوته از سوی قاچاقبران خریداری می شود و بیشتر به ولایت کندهار و هلمند برده می شود، اما این که به چه مقصد از آن استفاده می شود آنان خبر ندارند.
دیگون کارا مردم قریب میرند کوه روزانه مصروفی همی کارند، باز ما می خیریم منی 7 کیلو 150 روپی 160 روپی درآمد مردم فلان امیدی کاروبار ندارن، مردم دیگه مصروفیت ندارن فلان. ما کمیشن کار ما میخریم میاریم بیشتر اینا طرف قندور از اینا میریم، میگن ما کمیشن ما رو میگیرن، دیگه نمیفهم چی جور میشه چی نمیشه. اونجا ما میخریم از دی نفر میاد ما میگیره، اینجا قاچاقبرای کلانه دیگه.
مسئولان محلی حکومت طالبان میگویند که بر بنیاد حکم رهبرشان ومان نیز از جمله بوته‌هایی است که جمع‌آوری و تجارت آن منع است. واحد حماس سخنگوی والی حکومت طالبان برای غور میگوید در کمتر از یک سال گذشته آنان بیش از 100 تن ومان را ضبط کردند.
از طرف مسئولین امنیتی در ولایت غور کمتر از یک سال گذشته بیش از 62 کارخانه تولید مواد مخدر کشف شده و 150 تن یامه، 50 کیلوگرم جنس شیشه و همچنین 522 لیتر تیزاب و 150 لیتر الکل نیز به دست نیروی امنیتی افتاده. همچنین در پیوند به همه قضایا 69 تن بازداشت شدند.
بوته ومان که در اکثریت ولایات به گونه وحشی می روید در سالهای اخیر در ولایت فرا اهلی شده و از سوی دهقانان در زمینهای للمی کشت می شود. بوته ومان که پس از پروسس از آن مواد خالصی به نام ایفتره به دست می آید، از آن به جای مواد کیمیایی در تولید شیشه و هیروئین استفاده می شود. بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، استفاده از ایفتره به جای مواد کیمیایی در تولید هیروئین و شیشه در افغانستان از سال 2019 به این سو آغاز و حتی در دو سال اخیر به ایران نیز قاچاق می شود.
در گزارش شنیدیم که تنها امسال در غور بیش از 100 تن بوته عمان هنگام قاچاق به مراکز تولید مواد مخدر ثبت شده است. در این بخش برنامه به مشکل اعتیاد در خانواده ها می پردازیم. دکتران میگویند حضور یک معتاد در خانواده میتواند تمامی اعضای تداوی شده و سالم خانواده را به مواد مخدر معتاد سازد. به گفته ای دکتران، اعتیاد مجدد به مواد مخدر یا ریلپس خطرناکتر از دور اول اعتیاد به مواد مخدر است. از همین رو نیاز است تا برای جلوگیری از اعتیاد مجدد اعضای خانواده، تمامی اعضای آن به یکبارگی تحت تداوی قرار گیرند. روانشناسان میگویند کودکان در خانواده در مقایسه با دیگران بیشتر از خطر مواد مخدر آسیب پذیرند و این خطر شامل مشکلات صحی و شخصیتی برای آنان می شود. بیشتر از این در گزارش همکار ما.
چهار سال میشه که گرفتار مواد هستیم.
خریما دو هفته قبل در شفاخانه تداوی زنان و اطفال معتاد در کابل بستری شد تا برای بار چهارم مواد مخدر را ترک کند. وی که به دلیل اعتیاد شوهرش به استفاده از مواد مخدر رو آورده میگوید در گذشته 3 بار مواد مخدر را ترک کرده و سالم به خانه برگشته، اما چون شوهرش معتاد است و آماده ترک اعتیاد نیست تداوی و این نتیجه نمی دهد.
اولادم نیست، یک تنها خودم استم. شوهر مستا شوهر مول ساقی بود که پسان که عملی شد هم دمو دوچه در خانه که میکشتم دمو دوچه عملی شدیم. نگه دمو شفاخانه دفعه چهار مستا با میم تداوی میشد، پس خانه میرم پس دوچار مزو مواد میشم. نیزی که شوهرم در آیم مزو مواد است، نمیتونه که تر کنم، تصمیم نداره که تر کنم. این اولادایم است، به سرپرست است، ایران منیم چی کنیم.
بر بنیاد معلومات مراکز ترک اعتیاد در افغانستان که هنگام مراجعه بیماران ثبت شده است، اکثریت زنان معتاد در افغانستان از سوی شوهرانشان به مواد مخدر معتاد می شوند. وزارت صحت عامه نظام جمهوری گذشته در سال 2020 نشان داد که از هر 5 معتاد در افغانستان تنها 1 تن آنان به خدمات صحی دسترسی داشت و از میان معتادان تداوی شده 60% آنان پس از مرخص شدن از مرکز تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورد. فرشته انیس دکتر در یکی از مراکز ترک اعتیاد می گوید تا زمانی که تمامی اعضای خانواده تداوی نشوند، حضور حتی 1 عضو معتاد در خانواده هم می تواند تمامی اعضای آن را معتاد سازد.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه. وقتی مقدار زیاد کرد به شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. شخص مثلا هیروئین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه و حتی امکان ازی است که به شکل زرقی بگیره.
در ماهای اخیر به دلیل بسته شدن تعداد زیاد از مراکز ترک اعتیاد و کاهش خدمات داخل بستر در مراکز فعال سبب شده تا تعداد زیاد از معتادان نتوانند مواد مخدر را ترک کنند و حتی در محیط خانواده از آن استفاده کنند. محسن حسن روانشناس میگوید در مقایسه با بزرگسالان بیشترین آسیب اعتیاد اعضای خانواده به کودکان میرسد.
زمانی که یک طفل بزرگ میشه، فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تاثیر دیگه ایشی است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره.
هرچند به تازگی سروی معتادان مواد مخدر در افغانستان انجام نشده، اما معلومات ثبت شده نزد مراکز صحی در سال 2020 نشان داد که 30% از مراجعین این مراکز زنانند. از میان آنان اکثریتشان کسانی هستند که بیشتر از 3 بار مواد مخدر را ترک کردند، اما به دلیل اعتیاد اعضای خانواده با برگشت به خانه دوباره معتاد شدند. آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر بر شرم و حیای فرد تأثیر می گذارد؟ در این رابطه به صحبت های دکتر گلزغر شریفیار گوش می دهیم.
مواد مخدر مستقیماً مرکز شرم و حیا که در مغز وجود دارد سر عموم مرکز شرم و حیا تاثیر سو منفی میکنه و بالاخره یک مرکز سیام میسازه و بالاخره یک معتاد به مرحله میرسه که بالکل از شرم و حیا خلاص شه. مثلا کسی که اولا بدبختانه به نشه رو میاره یا به مواد مخدر رو میاره، اونا چون مرکز شرم و حیاش فعال است کوشش میکنه که در جای برا و مواد مخدر استعمال کنه که کسی او را هیچ نبینه. باز به مرور وقت چون مرکز شرم حیا از اینا تحت تاثیر مواد مخدر سیاه میشوه، باز میاد قریه شروع میکنه. خوب که مرکز شرم حیاش توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه شوه، باز وقتی میاد که مرکز شرم حیا از اونا توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه میشه، باز میاد حتی در خانه پیش بچه چایش، اولادایش، پدر و مادرش، زنش میشینه و مواد مخدر استفاده میکنه و بالاخره این حالت به این میرسه که مرکز شرم و حیا از این آدم به کلی از بین میره. دیگه با این نیست که این به عزت خود، به عزت فامیل خود توجه داشته باشه.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم با مشکلات اعتیاد به مواد مخدر در برابر عملیات جراحی می پردازیم. دکتران می گویند که اعتیاد به مواد مخدر مرحله عملیات جراحی را با مشکل روبرو می کند. به ویژه معتادان بی سرپناه که بعد از انجام عملیات جراحی از خود مواظبت کرده نمی توانند و زخمهایشان میکروبی شده و غذای مناسب هم دریافت نمی کنند. پوهان دکتر نجبولا امرخیل متخصص جراحی در این مصاحبه به همکار ما علتهای را بیان کرده که چرا نشه سبب برهم خوردن جراحی می شود. توصیه های وی برای اعضای خانواده مداد قبل و بعد از انجام عملیات جراحی چیست؟ دکتر امرخیل ابتدا برای ما میگوید که چرا اعتیاد در برابر عمل جراحی مشکل ایجاد میکند؟
در مریضای معتاد به هر شکلش، در صورتی که دکتر از موضوع واقف نباشه، در اثنای عملیات و بعد از عملیات نتیجه متوقعه خطرناک است و به نفع مریض نخواهد بود. بعد از عملیات هم به می شکل است. اکثرا مریضا بعد از عملیات با دوز کمی ادویه مخدره و یا آنالژیکی که برش داده میشه درد مریض تسکین نمیاد و بعضی مریضان محتاط در امی اثنا در حالت خمار قرار می داشته باشند و اگر دکتر معذف از موضوع اعتیاد مریض با خبر نباشه به مساید دیگه که مریض یک حالت شاک درجه یک یا دوره تقلید میکنه با او طرف عطف توجه صورت میگیره. یعنی زیادتر به این توجه خواست شد که آیا مریض خونریزی داخلی داره، از سبب از او فشارش پایان آمده، مقدار مایعی که گرفته از طریق وریدی کمتر است و یا هم با مقابل کدام دوا حساسیت نشان داده، به می خاطر او طرف عطف توجه صورت میگیره و اصل موضوع فراموش میشه و یا هم به اصطلاح زیر سایه قرار میگیره و این حالت برای مریض خطرناک تمام میشه و حتی میتونه که حالات بسیار بد و وخیم را در قبال داشته باشه. و از طرف دیگه نگرفتن آنالژیک به قدر کافی سبب تشدید دردهای مریض اذیت طرف میشه. از طرف دیگه مریض تنفس درست اجرا کرده نمیتونه و خصوصا آن مریضایی که در پالوی احتیاط مواجه با امراض مزمن قلبی باشه میتونه که اونها را به طرف یک حمله حاد قلبی راهنمایی بکنه. و باید بگوییم که این مسائل ساده نیست و برای مریض خطرناک تمام خواهد شد.
اکثر دکتران جراحی پس از عملیات تاکید میکند که زخم باید میکروبی نشود و تمام مراحل صحی برای مراقبت از زخم روی دست گرفته شود. بیمار باید غذای بهتر نوش جان کند و استراحت داشته باشد. اما معتادان برعکس، در جوجه ها و ویرانه ها و در میان کثافات و میکروب ها بود و باش دارند. این کار می تواند سبب بیماری های زمیموی شود. در چنین یک حالتی آیا تمام زحمات دکتر به باد می رود؟
مریضای محتاط در مجموع مقاومت بدنشان پایان است. ترمیم در اینها به صورت درست و به وقت و زمانش صورت نمی گیره و اونمو اشخاصی که معتاد باید به هر طوری که میشه به توصیه های دکتر سبا عمل نمایند. در غیر آن نتیجه متوقع بعد از عملیات خوب نیست. اکثرا مریضای به توصیه دکتر سبا عمل نمی نمایند، ولی باید کوشش شود که اونا به این متوجه گردن تا به توصیه ها عمل نمایند. در غیر آن نتیجه عملیات نزد ای مریضا خوب نخواهد بود و خوب هم نیست.
اگر بعد از عملیات یک معتاد تمام توصیه های شما درباره خوراک، پرهیز عملی نکند، آیا عملیات مثبت خواهد بود؟
توصیه اکید ما برای فامیلای محترم این است که در صورتی که مریض مواجه با احتیاط باشه، باید موضوع را از دکتر معالج و خصوصا دکتر جراح پنهان ننمایند. با وجود اینکه در قسمت اخص مشاهده یا تاریخچه مریض یک عنوان هم همی است که از پایواز مریض و یا هم از خود مریض پرسان میشه که آیا با کدام دوایی، دوز دوا، مقدار دوایی که اخص میکنن، نوع دوایی که اخص میکنن، او در جرج دوسی مریض میشه. ولی با آن هم بعضی مریضا و حتی فامیلای مریض همی موضوع را کتمان میکنن که این موضوع به نفع مریض نیست. بخاطر ازی که در اثنای عملیات و خصوصا در اثنای انستیزی اکثرا بخاطر انالجیزیا و هم انستیزیا دوز دوایی که یک مریض محتاط ضرورت داره بیشتر از دوز دوایی که یک شخص عادی به او احتیاج داره. و از این سبب است که اگر امو دوز معینی که برای یک شخص محتاط داده میشه داده نشه، در اثنای عملیات میتونه که نزد مریض تاکیکاردی، هایپوتنشن، عرق سرد و در پلوی ازی از چشمای مریض اشک جاری میشه. بخاطر ازی که او با امی دوز دوا در اثنای انستیزی هم احساس درد می‌نماید و در اثنای انستیزی مراقبت مریض هم از طرف دکتر انستیزی و هم از طرف دکتر جراح مشکل میشه. بخاطر ازی که دکتر انستیزی و دکتر جراح به مسائل دیگه غیر از احتیاط فکر خواهد کرد که آیا مقدار کافی مایع برای مریض داده نشده، مقدار اکسیژن مریض تغییر کرده و یا هم مقدار خونریزی که محاسبه شده زیاد است و یا کدام آفت دیگه اندوکرینی پیش مریض موجود باشه، به او طرف عطف توجه میشه و مراقبت مریض درست نظر به احتیاط و یک صورت نخواهد گرفت. از این سبب است که نتیجه اثنای عملیات و بعد از عملیات مشکوک و حتی خطرناک شده.
کاروان سر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال هم به مسئله آسیب‌های مالی اعتیاد به مواد مخدر می‌پردازیم. قیس احمد باشنده کابل در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده، با 6 زبان می تواند صحبت کند و تجربه کار در چندین اداره را دارد. وی پس از معتاد شدن به مواد مخدر وظیفه را ترک کرد و با از دست دادن وظیفه تمام سرمایه اش را از دست داد. احمد قیس به همکار ما گفته که با گذشت چند روز وی تنها بنشه فکر می کرد و خانواده، تحصیل و کار همه را فراموش کرد. داستان زندگی قیس احمد را از خودش می شنویم.
تعلیم در پاکستان کردیم و کمپیوتر ساینس هم در پاکستان خواندیم. مکمل ما تقریبا 11 دانه سرتیفیکیت دارم، 3 تا مدال دارم. 6 لسان بلد هستم که دری است، پشتو است، آلمانی است، انگلیسی است، اردو است. قبل از اینکه موتا چه وظیفه ما در شرکت ساختمانی بود، مدیر اداری بودم و بخش اداره و منیجمنت از ایران پیش می بردم و اگر کدام کمپیوتر خراب می شد چرا ما یوتیر درس خواندیم در پاکستان یا رو تنظیم می کردم، اگر آردسکش مشکل می داشت یا من بردش یا پاور سپلایش یا مثلا کدام جایش که مشکل می داشت ترمیمش می کردیم و اگر مشکل برنامه اگر می داشت برش انستالشن می کردیم، ویندوز نو یا چیزی که ضرورت می داشت ترمیم می کردیم. قبل از اون در شرکت کار می کردیم، شرکت ساختمانی بود توام و لوجستیکی اردو شرکت پیش می بردیم. در اوجه باز من چهار منجر بودم. از احتیاط شروعش در جای کار میکردیم، شرکت مین پاکی بود، در اوجه من را مین زد و بعد از او معیوب شدم، یک پای چپم از دست دادم و دو انگشتای من. بعد از او در شفاخانه پیچکاری های مورفین تزریق شدم تقریبا 4.5 ماه. بعد از او که رخصت شدیم از شفاخانه بسیار درد احساس میکردیم، نقصه داشتم، رفتم در دواخانه، یارو 5000 افغانی میداد، هر روز نمیتونستیم میره بخریم. و بعد از او کسی پیدا شد گفت 5000 پر مورفین به یک روز میخری، 5000 پر دو ماه بس است. گفتم چی رقم؟ گفت اینی رقم مورفین و میام است. به می شکل معتاد هیروین شدیم. قبل از اینکه معتاد شوم ما 2.5 کیلو بنچ میرفتم. وقتی که معتاد شدم سپورت از پیشم رفت، چیزی که توان مالی داشتم وام از پیشم رفتم، جسمان ضربه دیدم، هم روانم ضربه دیدم. تقریبا 17 سال نشه کردیم و افسوس به این میخوریم که 17 سال ما چطو هدر رفت. از نگاه اقتصادی خو وقتی که معتاد شدم، موتر داشتم، 3 تا یام رفت از پیشم، بسیار سخت است، بسیار سخت است. چرا آدم جور هر کار را میتونه کده ولی آدم معیوب نمیتونه کار کده. مگه جور میبودم میتونستم کراچی رو بگیرم یک بار ببرم، ولی نمیتونستم. آخرین کاری که برای من مانده بود اینمی بود که فقط سواری میشاندم در موتر، با در پیمه رو میدادم صدر پیم پورا میشید میرفتم.
ما صلح میخواهیم،
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و در این بخش برنامه نوبت دراما است. در دراما میشنویم که مجید راهی سفر به خارج از کشور میشود. وقتی وارد میدان هوایی می شود پلیس او را بازداشت می کند. این که چرا بازداشت می شود، اصل قصه چیست و در ادامه چه اتفاق می افتد، ادامه آن را در این دراما با هم می شنویم.
لالا مجید؟ او لالا مجید.
اوهو جاوید، یه توستی؟
آه مستم، زور آور.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
علیکم. خوب هستی؟ صحت خوب است.
خانه خیرتی؟
خداوند زنده باشی.
باکس کتت از خیرت باشه. کجا میری؟ او بدر
خارج میرم بخیر. تو کجا میری؟
مام خارج میرم.
اوهو چقدر خوب. خیر باکست کو که؟
این باکس ما در تاکسی موندیم.
در کدام شرکت هوایی پرواز داری بخیر؟
این تکت مسای کو؟ خودت خاطر میدی که در کدام شرکت است؟
تو مرا تو که ما یه دفعه سایلش کنم. اوه چقدر خوب، ما و خودت در یک دیار هستیم بخیر.
ای خوب، بسیار کار خوب شد کردیم، ما یک جای هستیم. بیا دیگه این تاکسی هم تیار است، یک جای میریم بخیر.
برو که بره.
باکس تا خودت داره موندی؟
آه موندمش.
برو استاد بخیر.
اینه میریم بخیر.
لا استاز تو موتر دمی گوشه ایده فستاده کن.
چرا چیگه پس؟
پاسپورتم در خانه از یادم رفت.
ایچ وار خطا نشد، تیار در تکسی سوار هستیم. پس خانه میریم پاسپورت تا خود گرفتی و پس میدان هوایی خود رفتیم.
نه تو برو که سرت ناوخ میشه، من تکسی میگیرم زود پشتت خودم میرسانم. تو هم قگو که میبکس ما کدت ببر. خلاص
سعیز برو، اما فکرت باشه که ناوخت زود خود برسانی.
بیغم باش دیگه، زود میرسانم خدا.
Thank you.
ای بایک از توست؟
از اندیوالم از قمندان سب. ای تو فکر کن که از من است.
ای اندیوالت کجاست؟
پاسپورتش در خانه یادش رفته بود، بایکش ما آوردم. خودشم چند قباط میرسه. چرا؟ کدام گپ است؟
تو اینجا داخل بخش سایکو؟
قمندان سب، من خود چیزی رو نفهمیدم.
ولی تو که نفهمی، ای کی بفهمه؟
قمندان سب، من خود گفتمت که بایک از کس دیگه است. آله من چی میفهمم که دایش چی است؟
تو طرف چشمایم سایکو؟
اینه سای دارم.
خب مستقیم طرف چشمای سایکو.
آله دایی چی گپ است؟ اینه سای میکنم.
آله تو راستی خبر نداری که دایی بایک چیست؟
با خدا قسم اگه خبر داشته باشم.
بس دیگه، تو پلیس فریب میتی ها؟
قمندان سب، با خدا قسم که اگه فریب بتم.
بایک از توسو خبر نداری که در موبینش چی را ماندی؟
قمندان سب، من نفهمیدم آله دایی بایک چی است؟
آله کتکالای در چشم مترایی ها؟ در بایکت ایروین جای بجای کدی و باز میگی که در بایک چیست؟
چی؟ ایروین؟ حالا من چی خبر که اندیوال ناجوانم در بایک خود ایروین جای بجای کده؟
ای دیگه عجب گپ است. بایک از توس و ایروین از کس دیگه؟
قمندان سب، قسم به خدا اگه بایک از ما باشه.
بس از دیگه، همی قاچاق برا عادت دارن وقتی که دیزگیر شدن باز میگن که ای بایک از کس دیگه است. اگه از تلاشی تیرش میکدی باز خو نمیگفتی که ای بایک از کس دیگه است.
قمندان سب، من راست میگم، ای بایک از اندیوالم است.
اندیوالت است یا شریک قاچاقت؟
قمندان سب، به خدا اگه از قاچاقش خبر باشم، برم گفت که پاسپورتم در خانه یادم رفته، تو بایک ما ببر، مام پشتت میایم.
بس بس، ای گپایت باز در محکمه بگو کی بایک از توست یا از کس دیگه.
قمندان سب، من ریلاک و من بیگناستم.
چپ شو، زیاد گپ نزن.
اوه خدایا، در چی بلا افتیدم؟ چقدر بد کردم که بایک کس دیگر کت خود آوردم. اگه بایک کس دیگر نمی آوردم، حالا چرا پلیس مرا می گرفت؟
تشکر که من و همکارانم را در برنامه کاروان زر تا پایان همراهی کردین. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.